بردارم هم.
بله هر دارم بردارم. شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوآها های نوآها برمیگردد به سرقه. نوآها فالاخذ و سرقتو ای ما یسمى به هذین الاسمین نوعان ظاهرون و غیر ظاهر.
نوعها عبارت کی هست؟
این نوعها را در این شرح بعضی اوقات اضافه میکنه.
یعنی عبارت اشاره
نیست؟ نه
که در ما نداره؟
نه این ظاهرون بعدا اضافه این در چاپش و اینا بعضی اضافه کرد. اما الظاهر فهو ان يؤخذ المعنى كله اما حال كونه مع اللفظ كله او بعضه او حال كونه وحده من غير اخذ شيء من اللفظ فان اخذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه ای لکیفیت ترتیب و تعلیف الواقع بین المفردات فهو مذمومون لأنه سرقة محضه و یسمى نسخا و انتخالا کما تا آخر. میگه به این که سرقه دو نوع است، یک نوعش ظاهر است، یک نوعش غیر ظاهر. حالا ظاهرش کدام است، غیر ظاهرش کدام؟ میگه اخذ و سرقه یعنی اون چیزی که نامیده میشد به این دو اسم. در واقع معنای اخذ و سرقه اون دو قسم، دو نوعه. یک نوعش ظاهر است و روشنه که دزدی درش دیگه صریح دزدی است. یک نوعش هم غیر ظاهره.
اشاره چی میخواد دیگه؟ خب معلوم منظور اخذ و سرقه معناشون لفظشون دیگه معلوم نیست.
بله دیگه، حالا بعضی چیزا از قبیل توضیح واضحات چیزای اضافه میکنه. خب اما الظاهر، اما نوع ظاهر اخذ و سرقه فهو ان یؤخذ المعنی کله، این است که معنای شعر دیگری به طور کامل گرفته بشه. حالا یه مرتبه این معنا با لفظ با تمام لفظ او آورده شده، یعنی لفظ و معنا کلش اخذ شده. یه مرتبه معنا کلش اخذ شده، از لفظ بعضش اخذ شده، بعض دیگر از الفاظش عوض شده. یه مرتبه هم نه، معنا به طور کامل اخذ شده و از لفظ هیچی متکلم نیاورده. البته یک کلمه و اینه اصلا چیز نداره ها، منتها الفاظ رو تغییر داده دیگه. حالا ضمیر مخاطب انتس اون تغییر نده یه مسئله است، ولی اون عمدتا الفاظش رو هم به طور کامل تغییر داده. پس لفظ و معنا کلش، یا معنا با بعض لفظ، یا معنای تنها بدون اخذ لفظ. نوع ظاهر اینه. پس اون این است که عقص بشود معنا کاملا، یا حال بودنی اون معنا با لفظ، همه لفظ یا بعض لفظ، یا حال بودنی اون معنا به تنهایی بدون عقص چیزی از لفظ. آره دیگه، ما قبل بعد از این که تعریف کردیم، پس اینا دو قسمه،
ظاهر و ظاهر و غیر ظاهرش متفرده بر ما قبله. از کجا عبارت قبل؟
فرع اونجوری هم نباشه، این شبیه فای فصیحه و اینجور چیزا هم باشه. یعنی وقتی که اون رو تعریف کردیم، پس اخذ و سرقه اینجوری، گاهی ظاهر است گاهی غیر ظاهر.
یعنی
ظهور
و عدم ظهورش
تو عبارت قبلی در نمیاد؟ نه، اونش کار نداره. اقسامش رو میخواد بیان کنه. پس اگر عقص بشود لفظ کله من غیر تغییر لنظمه، میگه به این که معنا را گرفته کاملا، عقص را هم به طور کامل گرفته و کوچکترین تغییری در لفظ او نداده، اگر عقص بشود لفظ کله، معنا که همش آمده، لفظ هم به طور کامل بیاد بدون کوچکترین تغییری نسبت به نظم اون لفظ. نظمش یعنی لنظمه، یعنی لکیفیت ترتیب و تالیف الواقع بین المفردات، یعنی تغییر ندهد کیفیت ترتیب الفاظ رو و کیفیت تألیفی که واقع شده بین مفردات. این عوض نکنه. فهو مذمومان، میگه این مذمومه. چرا؟ لأنه سرقت محضه، چون دزدی محض. این دیگه کاملا بیت رو با معنا و لفظ و بدون کوچکترین تغییری برداری و به نام خود بکنی. سرقه محض است و نامیده می شود نسخن و انتخالا. این دو تا اسم داره، هم بهش میگن نسخ و هم بهش میگن انتخال. نسخ تقریبا نسخه برداری است در اصل لغت. انتحال هم این است که چیزی که مالک هستی که است به خودت نسبت بدی. خب سعدی رو میگن، یه وقتی عرض کردم یه نمیشب، سعدی میگن رفت یک جایی یک شهری بید که کسی اشعار سعدی رو میخونه، اونجا مردم اونجا هم شد. بعد شعرهای سعدی هم خیلی خوب بود و اون زمان هم که دیگه این اشعار خیلی جالب بود در بین مردم، خیلی از برنامه های امروزی نبود و مردم هم یه سرگرمی میخواستند و اشعار سعدی هم خیلی خوب بوده، آره میخوانه بود در بین مردم. بعد رفت جلو و ازش پرسید که این شعر مال کیه میخوانی؟ اون آره شعرهای سعدی رو میخواند و یه مثل این که اسم نمی برد مال کیه. سعدی رفت پیشش و گفت این شعرهایی که میخوانی مال کیه؟ گفت مال سعدیه. گفت شما کی باشید؟ حالا شعرهای منو میخوانید یه تشکری از شما بکنه. شما کی باشید؟ گفت من همون سعدیم. سعدی گفت ما شعر دزدی دیده بودیم ولی شاعر دزدی دیگه ندیده بودیم. میگه من خودم همون سعدیم، شعرام مال خود من، یعنی منم همون خود سعدی هم. حالا میگد کما حکیه، اینجا بیتی نقل میکند که به طور کامل سرقت شده. کما حکیه ان عبدالله ابن زبیر، یه زبیر داریم یک زبیر، این زبیره. کما حکیه ان عبدالله ابن زبیر انه فعل ذالک به قول معن ابن اوس، معن به ضم میم ففتح عین، معنم داریم ما معن ابن زائده، ولی این اسمش معنه. اذا انت لم تنصف اخاک وجدته على طرف الهجران ان كان يعقل ويركب حتى السيف من ان تبيمه. اذا لم يكن ان شفرت السيف مزحل. این دو تا شعر. حالا این دو تا شعر معناشان چه باشد؟ میگه همونطوری که نقل شده از عبدالله ابن زبیر، این که ایشون انجام داد همین کار را یعنی سرقه را، به قول اون شاعر معروف معن ابن اوس. حالا شعرهای ایشان چه باشد؟ اذا انت لم تنصف اخاک وجدته، وقتی که تو انصاف ندهی به برادر و دوست خودت، انظور از اخاکه در واقع همون دوست نومن اینجور جاها، وقتی که تو انصاف ندهی به برادر و دوست خودت، یعنی چه انصاف ندی؟ ای لم تعته نصفه و لم توفیه حقوقه. یعنی عطا نکنی و ندی به اون برادرت نصفه را. نصفه اسم مصدر است به معنای انصاف، یعنی نسبت به اون انصاف به خرج ندی، ظلم بکنی، جور بکنی بهش، و وفا نکنی به اون حقوقش را، حقش ادا نکنی. اذا انت لم تنصف اخاک وجدته جواب ازا میشه، میابی اون برادر را الا طرف الهجران، در طرف و بر طرف هجران، یعنی از تو هجرت میکنه، به این معنا که دوستی و رفاقت را با تو قطع میکنه. میابی او را بر طرف هجران. شعره هم معنا میکنه، ای حاجرن لک متبدلن بک و به اخوتک. این کتاب ما یک نقطه اضافی روی دال گذاشته، متبدلن هست، ولی متبدلن بله ها مبتدلنم صحیح هست، متبدلنم باشد صحیح هست، ولی کتاب ما مبتزلن با دال.
باب ابتدالش استعمال شده؟
چی؟ ممکنه ابتدال استعمال بشه.
تبدل استعمال شده؟
تبدل که یقینی است، ولی حالا این نسخه کتابای شما همه چی هست؟
متبدلن
هست و مبتدلن هم اشکال نداره باشه، منتها مبتزلن نیست. ای حاجرن لک، یعنی در حالی که هجرت میکند از تو، هجرت میکنه به این معنی که دیگه نمیماند با تو، رفیق نمیشه، میره، تبدیل میکند تو را و برادری تو را، یعنی دیگه تو را برادریت قطع میکنه و میره با کس دیگه مثلا رفیق میشه، تبدیل میکند تو را و اخوت تو را، برادری تو را. بله، وجدته على طرف الهجران ان کان یعقلو، تبدیل میکند تو را، چی؟ میابی او را بر طرف هجران اگر عقل داشته باشه. و یرکب حتی سیف، یعنی اگر عاقل باشد تو را راه میکنه، تو وقتی که انصاف ندی پس رفیق واقعی نیستی، رفیق سوری هستی، رفیق سوری هم به درد نمیخوره، غیر از ضرر نفعی به انسان نمیرسانه. و یرکب حتی سیف یتحمل الشدائد تؤثر فیه تأثیر السیوف و تقطعه تقطیعها من ان تدیمه ای بدلا من ان تظلمه. رکوب السیف یعنی انسان خودش جلو شمشیر بیندازه. رکب السیف القا نفسه له، منشین میگه و یرکب حد السیف، یعنی خودش به دم شمشیر میاندازه. حد سیف، حد یعنی دم، لب شمشیر، و خودش به لب شمشیر میاندازه، یعنی حاضر از کشته بشه حاصلش. اینشون دارد به این که این یرکب حد السیف کنایه است از این ای یتحمل الشدائد تؤثر فیه تأثیر السیوف. یرکب حد السیف یعنی متحمل سختی ها میشه، سختی هایی که در او اثر میگذارن مثل تأثیر گذاشتن شمشیرها. اون شدائدی که تقطعه تقطیعها، اون طرف را قطعه قطعه می کنند مانند قطعه قطعه کردن شمشیر. پس یرکبه را ایشون کنایه گرفت از تحمل شدائد بسیار سخت و کشنده. خب و یرکبه حد السیف من ان تظیمه، من انتظیمهو یعنی به جای این که تو بهش ظلم بکنی، زیر بار ظلم خلاصه از ظلمتو نمیره، متحمل شدائد سخت میشه ولی زیر بار ظلمتو نمیره. من انتظیمهو ای بدلن من انتظیمهو، من برای بدل آمده، به جای این که تو به او ظلم بکنی خودش به سختی میاندازد، زیر بار ظلمتو نمیره. اذا لم یکن ان شفرت السیف مظهر، در صورتی که نبوده باشد از لب شمشیر مذهلی، مراد از مذهل یعنی راه فراری، میخواد بگرد حاضر خودش به دم شمشیر بیندازه کشته بشه، به عبارت اخرى سختی های زیادی را متحمل بشه اگر چاره نداشته باشه. گاهی اوقات ممکنه فقط رفاقتش با تو قطع میکنه ولو اینکه متحمل زحمتم نشه. بعضی اوقات این است، نه، امر دائر است بین دو، یا بایستی با این رفیق باشه یا اگر از این برید بایستی گرفتار سختی ها بشه. میگه اگر چاره ای ندارد الا اون گرفتاری، زیر بار ظلمتون نمیره، متحمل گرفتاری. اگر راه سومی باشه، نه با تو رفیق بشه نه متحمل گرفتاری بشه، با تو قطع کنه و برد مشغول کارش خودش بشه، سختی هم برای پیش نیاد، خواهی نخواهی این راحت رو انتخاب میکنه. ولی اگر چاره ای نداشته باشد بعد از قطع با تو الا سختی و گرفتاری، اون سختی و گرفتاری را تحمل میکنه. اذا لم یکن ان شفرت السیف مزحلو،
یرکب
بله؟
یرکب
اطفال بر اون وجدتهو علا طرف هجران دیگه، یعنی از تو هجرت میکنه و خودش به سختی هم میاندازه در صورتی که چاره نداشته باشه. اذا لم یکن ان شفرت السیف ای ان رکوب حد السیف و تحمل المشاق. رکوب حد السیف هم گفتیم انسان خودش را به دم شمشیر بیندازد و متحمل مشقت ها بشه. مذهل میگد اسم مکان است، یعنی مبعد، محل دور شدن، به عبارت اخرى در اینجا منظور یعنی راه فرار، چاره نداشته باشه. شعر رو دوباره بخونیم فکر کنیم ببینیم. اذا انت چی اونجا بالا نوشته؟ ها این لم تنصف رو هم نوشته. اذا انت لم تنصف یواش یواش مثل این که کتابای بعدی هم میبینیم نوعاً اینجور چی دارم و هم میچسبانیم. اشتباهن اشتباه چاپی، یعنی یه پویاییست که تازه پیدا شده در کتاب ها، اینا رو به هم میچسبانیم. حالا لم تنصف، این لم میمشه چسبنده به تنصف. این کتاب بالا رو ببینید، کتاب ما اینجوری، کتاب شما چطوریه؟ آره. حالا اذا انت لم تنصف اخاک وجدته على طرف الحجران ان کان یعقل و یرکبو، چه اشکال دارد عطف بر اون جواب شرط بشد؟ وجدته على طرف الحجران و یرکبو حتی السیف، عطف بر همون جواب شرط، جواب اضافه. خب حالا فقط حکی ان عبدالله ابن زبیر ابنه هم بله اون جواب شرطش به قرینه قبلی محذوف باشه. بله منتها به قرینه او حذف شده. آره و اینم معنی نداره. این جمله شرطیه بر اون وجدته بشد و یر کباحت دست سیف ازا لم یکن، اینجوری در اون صورت اشکال نداره عطف به جمله شرطی، عطف بر اون جواب شرط قبلی. فقط حکیه ان عبدالله ابن الزبیر دخل على معاویته فانشده هذین البیتین فقال له معاویه لقد شعرت بعدی یا ابا بکر ولم يفارق عبدالله المجلس حتى دخل معن بن اوس المزني فانشد قصيدته التي اولها لامرك ما ادري واني لاوجل على اينا تغد المنيه اول حتى اتمهما وفيها هذان البيتان فاقبل معاويه على عبد الله بن الزبير وقال الم تخبرني انهما لك فقال اللفظ له والمعنى لي. در کدام کجا بود من دیدم نوشته بود اللفظ والمعنى له؟ ولی اینا که هست اللفظ و له و المعنا لی. و بعد و فهو اخی من الرضاعه. کدامشه؟ ظاهرن و المعنا لی باشه. اونی که زیاد نوشتن لیه. و انا احق به شعرهی. حالا در اینجا ببینیم این شعر مال کی بود، کی دزدیده. میگه فقط حکیه، یعنی نقل شده که عبدالله ابن زبیر داخل بر معاویه شد، رفت پیش معاویه، انشاد کرد به اون معاویه این دوتا بیت را، این دوتا بیت را پیش معاویه خواند به عنوان این کینه را خودم گفتم. بله بله دو مفعولی است. بعض جاها یک مفعول شهست میکنن، بعض جاها هر دو را میآورن که اینجا آوردن. بله نه لی مناسب تر، نه لی مناسب تره. حالا میخوانیم مناسب اون و بعدو اصلا این است که لی باشه. بعد فانشده هو حاضر بیتین، معاویه بیشون گفت که لعرش لقد شعرت بعدی یا ابوبکر، کنیه اون عبدالله ابوبکر بود. معاویه گفت یا ابوبکر مثل این که تو بعد از ما شاعرم شدی. گفت خواهش میکنم. ولم یفارق، عبدالله همین تو مجلس نشسته بود، هنوز نرفته بود، معاویه و جمعیت هم اونجا دیگه. تا اینکه داخل شد این شاعر معروف معنف نعوس داخل مجلس شد.
بعد از من شاعر شدی؟ بودن.
نه اینکه بعد از مرگ من، کم نمیگد اون قواعد که سابقا که با هم بودیم، بچه مچه بودیم، با هم بودیم، در کنار هم میشناختیم، تو شاعر نبودی. حالا بعد از اینکه حالا من رئیس معیز شدم و دکه با تو هیچ خیلی از وضعت اطلاع ندارم و از هم جدا شده اید و اینا، مثل اینکه بعد از ما تو شاعرم شدی. بعد میگد عبدالله از اون مجلس مفارقت نکرده بود تا اینکه داخل شد معنف نعوس مزنی، پس انشاد کرد قصیده خود را. کلمه انشده در دو مورد استعمال میشه، یکی اینکه انشا داریم انشاد، انشاء قصیده این است که انسان این قصیده را ایجاد بکنه، یعنی قصیده بگه. گفتن قصیده میشد انشاء یا انشاء شعر بگه. الان که تازه گفت، این گفتن اولی بود انشاء. بعد اینکه این شعر را گفت و میزان کرد، حالا شعر آماده شده، گفته شده، تمام شده دیگه، تو برگه نوشته. حالا کسی دیگه بردارد این شعر را بخواند در یک مجلسی، اینو میگن انشاد. یا خود این شاعر بعد از اینکه گفته و تمام کرده، تو برگه نوشته و ببرد پیش کسی بخوانه، اینم باز میشد انشاد. انشاد مختص به این نیست که شعر غیر را انسان بخوانه. حتی شعری را که انسان خودش قبلا گفته میخواد الان بخواند، اونم اسمش میشود انشاد. ولذا میگد که این چیزه معن اون شعری را که گفته بود انشاد کرد پیش معاویه در همان مجلس. پس انشاد کرد قصیده خود را، اون قصیده‌ای که اولش این بود: لامر کما ادری و انی لعوجلو الا اینا تقدل منیت و اولو. بعدم برمیگردیم این شعر را معنا میکنیم. حالا حتی اتمهم تا اینکه قصیده را به اتمام رساند، و حال اینکه در اون قصیده ای که اون گفته بود و خواند اینجا، این دوتا بیتی هم که عبدالله خوانده بود به نام خودش، دیدن در این قصیده مزنی بوده، فهمیدن که بابا اون تو تشعری که خوانده بود مال خودش نبوده، دزدیده بود. فاقبل معاویه علا عبدالله، معاویه رو کرد به عبدالله ابن زبیر رو گفت علم تخبرنی انه مالک، آیا تو نگفتی به من که این دو مال توست؟ اون مثل این گفته بود مال حقیر دیگه، خواهش میکنم و اینجور چیزا. مثلا علم تخبرنی انه مالک، تو نگفتی اینا مال منه، مال خودمه؟ یعنی چرا گفتی با اینکه مال این شاعره؟ فقال، اون دوتا جواب داد، البته جواب درستی حسابی نداد، یک دوتا جواب شوخی در واقع، چه بکنن؟ دوتا جواب داد، دوتا جواب شوخی. فقال، جواب اول، اللفظ له و المعنا لی، لفظ مالونه، اون مطلب و مضمون که بسیار جالبه اون از حقیر گرفته، حرف من را گرفته به اون صورت در آورد، ولذا من شعری خواندم که در واقع مطلبش مال خودمه. این یک جواب. و بعد بعد از این جواب، جواب دیگر این است که ایشون برادر رضایی بنده هست و من سزاوارم که شعرهای اون را بردارم به نام خودم بکنم، من از دیگران سزاوارترم برای دزدی اشعار برادر خود. اینم جواب دوم. هر دو جواب یک جواب شوخی مانندی بود که در اونجا گفت. فقال اللفظ له و المعنا لی، این یک. و ثانیاً بعد از این جواب، جواب دیگر، پس ایشون برادر من است از رضاعه، یعنی برادر رضایی منه و من احق هستم به شعر او تا دیگران. اگر بناش شعریشان را کسی بدزده، بنده سزاوارترم برای دزدیدن تا دیگران، لذا بندم دزدیدم آوردم اینجا خواندم. تمام شد. برگردید حالا سراغ اون شعری که ذکر کرد، اول قصیده اون بود. لامر کما ادری و انی لاوجلو الا اینا تغد المنیت اولو. امر همون عمر اساس معنا، اون تو در مقام قسم همیشه به فتح عین خوانده میشه. لا عمر که عرب هیچ وقت نمیگه. امر و عمر به یک معناست، منتها در مقام قسم همیشه اون مفتوحش میارن. لا امر که یعنی قسم به جان تو. ما ادری، نمیدانم. و انی لا اوجلو، به من میترسم. این و انی لا اوجلو جمله معترضه است در بین آمدن. ما ادری الا اینا تغد المنیت اول، میگه من نمیدانم من زودتر خواهم مرد یا تو. قسم به جان تو من نمیدانم و من ترسناکم. نمیدانم الا اینا تغد المنیت اول، در کدام یک از ما دو نفر مثلا یعنی میاد مرگ اول، با سرعت میاد مرگ اول. حالا با سرعتش اون در معنا کردن روشن میشه، یعنی مرگ ما، مرگ کدام یک از ما زود میرسه. این معنای شعر. منیه یعنی مرگ، اول یعنی در واقع جلوتر، اول دیگه. تقدو از غدا یقدو، غدا باشد یعنی داخل صبح شدن یا صبح آمدن، در وقت صبح بیاد غدا میگه. تقدو پس یعنی در وقت صبح میاد. الا اینا، این الا اینا را ما متعلق به چه بگیریم؟ از اون لام رو که بیایید. لام رو که برای قسم است. لام رو که قسم. ما یه نافیه باشه. ادری از افعال چه باشه؟ از افعال قلوب باشه. فاعلش هم معنی مستتره. و انی لاوجلو، واوش واو اعتراضیه، و انی لاوجل میگن جمله معترضه است، در ترکیب بیان شد. در واقع یعنی اون الا اینا تغد المنیت و اولو مربوط به اون ادری. نمیدانم چی را نمیدانی؟ الا اینا تغد المنیت اولو، اون را نمیدانم. ولذا این و انی لاوجلو در واقع جمله معترضه بین اون ما ادری و بین اون جمله بعدی که در واقع معمول این ما ادری باشه. حالا این الا اینا تغد المنیت اولو را ببینیم ترکیبش چه باشه. چلبی در حاشیه متول دارد که موضع او علا اینا نصب لأنه مفعول لا أدري. این یک کلمه حاشیه متول. در شواهد متولم دارد قوله على عینا متعلق به ادری. دسوقیم دارد موضوع و على و موضع و على عینا نصب لانه مفعول ادری. این پاورقی هم از اونجاها آورده که دارد و مفعولها و هو قوله على عینا. این ایوی در على عینا چه ایویی است؟ به استفهام میخورد دیگه، استفهامیه. اگر استفهامیه باشد چطور عاملش مقدم شده بر خودش؟ میگید على عینا متعلق به ادریه. ادوات استفهام مگر صدر طلب نیستن؟ این چطور میشه متعلق به او بشه؟ حالا کلبی گفته نمیدونم، اون شواهد متول گفته، دسوقی گفته، جاهای دیگه این علا عینا ایو استفهامیه است ظاهرا، ولی میشه معمول ادری بشه.
مثلا من زیدون،
اون من زیدون جمله است، من در صدر جمله قرار گرفته. نه ترکیبش بنده حالا عرض کنم اونجوری که به ذهن آمد، شما هم فکر بکنید بعدن. الا اینا جار مجرور متعلق به تقدور، الا اینا جار مجرور متعلق به تقدور، تقدو فعل، المنیت و فاعلش، اولا هم که خب ظرف است و مبنی بر ذم است و متعلق به تقدو. جمله الا عینا تقدو المنیت اولو، این در واقع اون ما ادری معلق از عمل شده. ادات استفهام سر جمله بعدی است. الا عینا متعلق به تقدو بشد، اینجا دیگه ایو از صدارت طلب بودن که نیفتاده. من رأیته، اون من مفعول مقدم رأیته هست، عامل ادات استفهام نمیشود بر خودش مقدم بشه. اینجا عاملش تقدوس، اون علا چیز نیست، علا جار و مجرور با هم اندر باق. اینجا علا عینا در صدر خودش باقی است و مقدم شده بر عامل خودش، و اون ادری را ما از عمل معلق ساخته. کل جمله بعدی در محل نصب، در محل نصب یعنی محل نصب دیگه، یعنی قائم مقام دو مفعول اون ادری شده است و از عمل چیزه معلق شده. معلق بشد اینا میگن محلن چه میشوند؟ مفعول میشه، ولی در ظاهر مفعولش نمیتونه باشه. پس بنابراین این علا عینا تقدو المنیت اولو، علا عینا جار مجرور متعلق به تقدو باشه، و بعدم کل جمله قام مقام دو مفعول ما ادری. بله دیگه، خب این چیزه اشکال نداره. خبر چی بگیریم آخه؟ نه تقدو چیزه سار المنی، ساره خورده چیزه. این در واقع کلمه تقدو به معنای حالا دیگران هم که به ذهنشان آمده است، مثلا در شواهد دارد تقول و قدو تو علا فلان. اینجا ببینید علا را به قدو در شواهد خودش گرفته هم. تقول و قدوت علی فلان اذا جئته اول النهار، یعنی وقت صبح آمدن دیگه، وقت صبح آمدن. کدام یک از ماها را در وقت صبح یعنی مرگ خواهد گرفت؟ بعد دسوقی هم دارد که شواهد متول مراد از تقدو، مراد اصلی تسرقو است. تقدو یعنی تسرقو. البته اون تسرقو را معنا کردن، این تقدو را بعضی ها تعدو گرفتن. تعدو از عدو، عدو به معنی دویدنه. آره، دست و قیب به معنی تسبه ها گرفتن. شواهد متول دارد که والمراد هنا تسرعو، تسرعوست. از این معنی نداره ها، کلش تقدو الا اینا تقدل منیت اولو، تقدل منیت اولو یعنی زود، در واقع زودتر میرسد دیگه. مرگ ما کدام، مرگ کدام یکی از ما زودتر میرسه؟ منظور اصلی اینه. آها، تعدو باشد یعنی آها به معنای تسرعو میشد. تقدو باشد به معنای در وقت صبح آمدن میشد. غدا دیگه. اون وقت تو چیز اسبه چیدم هست، اسبه به معنی ساره که میاد، ولی در وقت صبح آمدن هم میاد آخه. خب حالا قدر به معنی ساره بگیرید، شما قرار به معنی ساره بگیرید، ولی این چیزی که اینجا گرفته در این شواهد، تقول و غدو تعالی فلان اذا جئته اول النهار، وقتی که اول صبح پیشش بیایی. این استعمال را رب دارد در واقع. این تقدو به این میخورد. اون وقت الا اینا تقدل منیت اولو، یعنی البته اون دیگه اینجا بایستی بگیم که کاری با صبح ذاتن نداره. اون غدوت علا فلان اذا جئته اول النهار، اون میخواد بگید اول صبح پیشش رفته. اینجا اصالتاً کاری با اول صبح نداره، مگر اینکه اول صبح را کنایه بگیریم از سرعت، کنایه بگیریم از سرعت، نه اینکه به عبارت اخرایو اول صبح بیاد یعنی سریع بیاد، کاری با اول صبح ذاتن نداره. ولذا این که گفته مراد در اینجا تسرعوست منافات نداره. تقدو هم باشه اون وقت معنای کنایش یعنی سریع بیاد، سریع بیاد، اول صبح بیاد جلوتر از بقیه، مثلا اول صبح با سرعت بیاد، اول صبحش هم ول بکنی ها، یعنی با سرعت بیاد. اول صبح گفته ها، ولی منظور زود آمدن باشه، زود آمدن باشه. حالا اینجا الا اینا، حالا یک جور بنده معنا کنیم، بگیم الا اینا جار را مجرور متعلق به تقدوس، المنیم فاعلشه، اولم که مثل قبل و بعد مبنی بر ذم است، مضاف الیهش هست شده، یعنی اول کل شیء، جلوتر از همه چیز. بگیم نمیدانم بر کدام یک از ما مرگ اول خواهد آمد، من نمیدانم بر من زودتر مرگ خواهد بیاد یا بر تو. الا اینا تقدل منیت اول، بر کدام یک از ما تقدل منیت تعدو باشد، یعنی با سرعت بیاد مرگ اول، اول هر چیز. تقدو هم باشد اونم یعنی در واقع حالا وقت صبح بیاد مثلا، یعنی زود بیاد اول، زود آمدن منظور باشد. تقدو کنایه باشد از زود آمدن. اینجور باشد سر راسته که این جمله بگیم که قام مفعول دو مفعول ادری. اینجا هم دیگه علا اینا از صدارت طلب بودن هم نیفتاده، جلوتر از عامل خودش آمد و چیز محصوف. ولی اونا که میگن متعلق به ادریه به چه حساب میگن؟ آخه یه خوردم یعنی یک مسئله ایست که مثل چلبی و مثل این دستوقی مسوقی نبایست اینجور علکی بگن. چون اینایی که گفتن از اهل فضلند و اینا، یه خورده شما تأمل بکنید حالا این اشکال وارد است یا اینکه اینا یک وجه درست حسابی میتونن درست بکنن که اینجور ترکیب کردن، مگر اینکه ایور از استفهام بودن به اندازه اون وقت چه بشه ایور استفهامیه نباشه، غیر از استفهام معنی نمیده. من نمیدانم که کدام یک از ما زودتر خواهیم مرد، مرگ به کدام یک از ما زودتر خواهد رسید. ایو اگر استفهامیه نباشد، صدارت طلب نباشد، اون حرف درسته. اگر چنانچه استفهامیه و صدارت طلب باشد، دیگه نمیشد گفت که این معمول اون ما ادریه یا لا ادریه، ما ادریه. حالا باز شما هم یک فکری بکنید ببینید وجه دیگری پیدا میکنید غیر از اینی که عرض کردم یا نه، یعنی میتوانید حرف اون را درست بکنید یا نه.
استفهامی نباشه باز از ذات معنایی علاوه
از زور میخواد اون دیگه، ولی به نسبت به تقدو سر راست تقدیم. حالا تمام شدید و فی معناه ای فی معنا ما لم یغیر فیه النظم ان یبدل بالکلمات کلها و بعضها ما یرادفها، یعنی انه ایزن مزمومون و سرقتون محضه کما یقالو فی قول الحتیعه دعیل مکار ملاتر حل بغیتها وقعد فانک انت تائم الکاسی. یقالو در قول حتیعه این شعر بعدی، حتیعه حتیعه، حتیعه اون شعر اول را گفته. حالا یک کسی بردارد اینجوری بگه الفاظ شعر اول را عوض کند، ذر المآثر لا تذهب لمطلبها وجلس فإنك أنت الآكل اللابس. میگه و در معنای همین قبلی است، یعنی در معنای اون قسمی است که تغییر داده نشده در اون نظم، لفظ با معنا آمده، کوچکترین تغییری هم در لفظ او داده نشده بود قبلی. این اینه که نخیر، شعر شاعری را طرف بگیره، معناش کاملا آورده، الفاظش را کلا عوض کرده یا بعضی از الفاظ را عوض کرده، بعضی از الفاظ را سر جای خودش گذاشته و به اسم خودش قرار کرده. یعنی و در معنای همون قبلی است این که تبدیل بشود کلمات همشان یا بعضشان به ما یرادفشان. یعنی مثل در معنای اونی، یعنی چه؟ یعنی اینکه این دومی هم مثل اولی مذموم است و سرقه محض است، همونطوری که گفته بشود در قول حتیعه کما یقال فی قول حتیعه. ای بسا خیال بشد که شعر اول را حتیعه گفته، بعد یک شاعر دیگری آمده و اون شعرش برداشته و به صورت دومی آورده و به اسم خودش کرده. ای بسا همچی توهمی اینجا بشه که جواهر البلاغه هم لحن کلامش همینه، ولی اون چه که هست اون شعر اول را حتیعه گفته. حالا یادم نشد نگاه کنم خونه حاشیه جواهری چی دیاد داشت کرده هم. این شعر دوم مال عبدالقاهره، شعر اول را حتیعه گفته، عبدالقاهر گفته به این که مثلا کسی اون شعر حتیعه را بردارد الفاظش تغییر بدهد این بشه. یعنی این شعر دوم در واقع دزدی نیست. عبدالقاهر میگه مثلا کسی اون شعر حتیعه را بردارد به این صورت در بیارد به اسم خودش رواج بده، این میشه دزدی. پس این شعر ثانی در واقع دزدی نیست. عبدالقاهر میگه بله، مثلا کسی قول حتیعه را اینجوری بکنه به اسم خودش بگه این شعر هست، و مال خودش حساب بکنه این میشه دزدی. کما یقال، مثل این که گفته بشود. اون عبارت چیز بهتر از این بود، عبارت مواهب الفتاح اونجا مثل این که دارد که ان یقال فی قول الهتیعه اینجوری، این کما یقال گفته، اینم منظور شمانه ها، ولی اون ان یقال صریحشه، مثل این که در قول هتیعه اینجور گفته بشد که این ثانی رو عبدالقاهر گفته، گفته بله این قسم از سرقه مثل این است که کسی این بیت هتیعه را برداره و تغییر بده اونجور بشه و به اسم خودش قرار بده. همونطوری که گفته بشود فرزند در قول هتیعه، که هتیعه گفته بیت اول را، دع المکارم، دع فعل امره، و دع یدع و دع فعل امره. مکارم جمع مکرمه یعنی فضائل، کمالات. لا ترحل، کوچ نکن نرو. بغیت ها، هاش برمیگردد به مکارم، بغیه یعنی طلب. وقعد، بشین. و انک انت الطائم، طائم یعنی خورنده از طعام، کاسی از کسوه است، کسا یکسی، کاسی یعنی پوشنده. هتیعه در اینجا به اون طرف مقابل میگد بابا تو فضائل و کمالات را ول کن، به دنبال این فضائل و کمالات نرو، آخه تو کجا و درس خواندن کجا، تو کجا و فضیلت و کمال کجا، تو برای این جور چیزا خلق نشده ای. رها کن فضائل و کمالات را، نرو برای دنبال اینها، وقعد، بشین سر جای خودت. میخواد بهش اهانت بکنه، فإنک أنت طائم الکاسی، تو فقط طائم هستی و کاسی، یعنی خلق شده ای، بخوری و بپوشی، مثل حیوانات. حیوانات فقط خوردن دارن، پوشیدن را ندارن، این یه خورده اضافی داره. بخوری و بپوشی و سومی را دستشویی بری. تو برای اینا خلق شده ای، نه برای فضل و کمال و انسانیت و امثال ذالک. دنبال این حرفا نرو، خودت خسته نکن. خب این معنای شعر، بلخصوص که این الطائم و الکاسی را مؤلف فلام جنس آورده، مفید حصر کنه، در دنیا یک خورنده و یک شکمو وجود دارد، اونم تو هستی. یک پوشنده وجود دارد، اونم تو هستی. معنای هستی میشه فوش دوبله. حالا میگهد مثل این که در قول هتیعه اینجوری گفته بشه. در به معنی دعه، لفظ را تبدیل کرده به مرادفش. معاثر به معنی مکارمه، لفظ را تبدیل کرده به مرادفش. لا ترحل، لا تذهب یک معنا هستن، لفظ را تبدیل کرده به مرادفش. لبغیتها، لمطلبها، بغیه طلب، مطلبم طلب است دیگه، لفظ را تغییر داده به مرادفش. اجلوس، اقعود، اجلس یک معنا هستن، لفظ را تغییر داده به مرادفش. البته این فرق جزئی هست بین اقعود و اجلس، ولی خب فإنک اون دیگه جوایی انت و انت، اون دیگه نیاز به چیز نداره، از واضحات هست. از طائم الآکل، طائم و آکل به یک معنا هست، خورنده خورنده. کاسی لابس، از لباس پوشنده. خب میگه حالا یک کسی اونه بردار اینجور بکنه، اینم دزدی محضه.
این مثال بعضه ها باید
بعض نیست، کل اون البته ارز کردم اینه و انته و اینا حساب نیست، اون از چون دیگه مرادف ندارد به اون صورت و اونقدر چیز هست که دیگه نسبت به اونها نمیشه. این کلمه انته هم دزدی است، چون یک لفظی است که همه استعمال میکنه. خب و کما یقال، و کما قالم را بله، و کما قالم را القیس، یا و کما قالم را القیس، این چند جور البته ضبطش قابل خواندن. بله
را القیس میشه،
خود در خود، یعنی در خود کلمهش من میخوام بگم، در خود کلمه از چند
بار ایرانیش
آره
اینو
جایز است یا واجبه؟ به نظر جایز بودن باشد. باز یه نگاهی بکنید در سویتی هم بود.
اگر اینو باشه رو کرسی واو باید نوشته بشه دیگه، درسته؟ حمزه باید رو کرسی واو نوشته
بشه. بله دیگه، چون اون حمزه که مضمومه، رش من میگم.
نه قبوله، ما اندازه رسم خطی از
آره.
این رو القیس باید رو کرسی واو نوشته بشه دیگه، درسته؟
حمزه روی واو. منتها اون واو که دیگه در واقع حرف نیست دیگه.
حرف نیست. آره رسم خطی.
بله، رسم خطیش قبول. ولی رای عمرو حتما مضمون باید باشد، مکسور، مفتوح، چند جور جایز است اونجا حالا میگن. حالا شعر امرؤ القیس. وقوفا بها صحبی علی متیهم یقولون لا تحلو لا تهلک اصن و تجملی. خب فاورده طرفه. حالا نوعا طرفه بگو شما میرسید اینجا ضبطش طرفه است، شاید نگاه کردن اسمش طرفه بود. فاورده طرفه فی دالیتهی الا انه اقام تجلده مقام تجمله. اون تغییرم داده برای اینکه با شعرش بسازه ها، و الا تغییر نمیداد، یعنی اون شعرش اونجور نبود، اینم لازم نبود تغییر بده. حالا میگه مثال میزند که امرؤ القیس بیتی گفته، طرفه هم یا طرفه هم همون بیت را با تغییر یک کلمه در قصیدهش به کار برده. وقوفن بها صحبی علی متیهم. متیهم مفعول به وقوفنه، وقوفم جمع واقفه، های بهام برمیگردد به اون جایی که مورد نظر امرؤ القیس، اون مکان عرض. صحبی فاعل وقوفنه، علیم متعلق به وقوفنه. یقولون اون صحبی لا تهلک اصن و تجملی، یعنی لا تهلک و تجمل. اصنم چه بشد در اینجا؟ مفعول له بشد. ترکیب دیگری برش نکردن، اون کدام دوتا ترکیب دادن یا بعدن میادن. حالا اصن مفعول له دیگه، مفعول له بودنش حتی نیست. عصا یعنی حوض، ناراحتی. امرؤ القیس میگه در حالی که نگهدارنده بودند در اونجا رفقای من بر من متی خود را، یعنی مرکب خود را، یعنی به خاطر من مرکبشان را برای من نگه داشته بودند.
وقوف مصدر میشه
جمع اسم فاعل باشه چه اشکال داره؟ اشکال دارد؟ پاورقی هم همینجور جمع واقف آورده. وقوف که جمع واقف میاد، اون که معنی نداره. منتها نیاز به مصدر نداریم، یعنی مصدرم باشد به من اسم فاعلی باشد، منتها مانده به این که این وقوفاً به صيغه جمع بیاد، فاعلش بعدش اسم ظاهر باشه.
قیام انتم،
قیام انتم، اونجا البته ممکنه یک کسی بگه که قیام خبر مقدم باشد انتم مبتدای مؤخر باشه. میشه اشکال نداره، اون باشه معنی نداره. حالا میگه در حالی که نگهدارنده بودند در اونجا رفقای من بر من مرکب خود را، مرکب خود را، در واقع یعنی اونا ایستاده بودن اونجا دیگه حرکت نمی کردند و ولی برای من لازم نیست که بگید یعنی نگه داشته بودن که من سوار کنه. اینه میگه بسه مرکب داشته، منطقه میگه متی خود را به خاطر من اونجا نگه داشته بودند. یقولون لا تهلک، به من میگفتن بابا هلاک نشو به خاطر حزن. این محزون بوده و که نمیخواستن بگن بابا خودتو به هلاکت نرسان، به خاطر حزنی که داری خودت هلاک نکن. در واقع لا تهلک اصلا یعنی به هلاکت نرس به خاطر حزن و ناراحتی. و تجمل یعنی صبر کن، صبر جمیل بکن. این شعر ایشونه. فاورده طرفه فی دالیته. یکی از شعرهای معروف عرب، امرؤ القیس، یکی از اونها همین طرفه است. قصیده از او از معلقات سبع، قصیده از این طرفه از معلقات سبع. این طرفه هم این بیت را در همون معلقه اش آورده. بله اشکال ندارد، از مخزامین بعد از امرؤ القیس بوده، منتها زمان جاهلیت رو هم درک کرده و اسلام رو هم درک کرده. او وارد کرده از او را طرفه در دالیه خودش، الا اینکه ایشون گذاشته از تجلده را به جای تجمله. خب حالا اینم به عنوان سرقه حساب میاد. اگر یقین داشته باشیم که از امرؤ القیس گرفته که بعیدم نیست، چون که امرؤ القیس اشعارش اون وقت معلوم بود و ایشون هم که خب هم اصرم یا بودن یا بعد از او یقیناً بوده و اشعارش به گوش رسیده و ممکنه همین شعر او را گرفته باشد، اینجور آورده باشد. تمام شد. و این کان اخذ اللفظ کلهی، او خزه است ها؟ و این کان اخذ اللفظ کل، بله اخذ اللفظ کلهی، اخذ باشد یعنی اون شاعر دوم، اخذ اللفظ کله، اگر چنانچه یعنی در این صورت دیگه اسم کانه باید به شاعر برگرده. اون قبلا چه بود؟ بله فهو ان یؤخذ المعنا اونجوری. بعدم بگه و این کان اخذ اللفظ آره اشکال نداره، میخوام بگم یعنی به اخذ باشد به شاعر برمیگرده. و این کان اخذ اللفظ و کل، بله اخذ اللفظ و چه باشد اخذ باشد کلهو باید بخوانی، اخذ باشد کلهی بخوانی. آره اون وقت قبلنم البته اسمی از شاعر که اونجا دیگه نیاورد در متن که بگیم اخذه بخوانیم و فاعل شاعر بشه، پس اینجا یا بایستی اخذه بخوانیم یا اخذ بخوانیم. چیه؟ نه اون اخذ دیگه، اخذ با تغییر باشه
به شاعر بزنیم، یعنی اگر باشد شاعر همراه
تغییر داده. بله اونم یه خورده ناجور در میاد، پس یا باید اخذه باشد یا اخذ باشد، اخذه نه ولذا کلهو درست نیست. و این کان اخذ اللفظ کله مع تغییر لنظمه، ای نظم لفظه، او اخذ بعض لفظه لا کله، سمی هذا الاخذ اغاره و مسخا. ولی اگر آمد بود اخذ شده بود لفظ کلن، کانه اسمشه به چه برگردانیم؟ اخذه اخذو سر راستره. و این کان مع تغییر لنظمه، یعنی و این کان الاخذو مع تغییر لنظمه او اخذ بعض اللفظ، حتی بر کانه بشد
اخذه که بولا قطعه اونم اخذه هست. مشکلش کجاست؟
در چیش؟ اسم کانه چیه؟
زمیر
شن. اون زمیر شن هم یه خورده، اون هم یه خورده زور میخواد. بله. اما الظاهر فهو ان یؤخذ المعنا. ما اللفظ کل فان اخذ. ببینید حالا این فان اخذ اللفظ كله من غیر تغییر تا آخر. اگر داش و ان اخذ مع تغییر لنظمه او اخذ بعض اللفظ، اینم که خیلی سر راست بود، کان نبود یعنی ها. و اما این که دارد و ان کان مع تغییر، ظاهرش این است که کان الاخذ مع تغییر او اخذ اللفظ، و این کانه سر راستش این است که برگردد به مصدر اون اخذ، که اینجا معنا کرده که و این کانه اخذ اللفظ کلهی مع تغییر لنظمه او اخذ بعض اللفظ، اخذ بعض اللفظ از باشد بر این کانه الاخذ مع تغییر چیز. این یعنی اخذ باشد از همه سر راست داره. ضمیرشان هم بگیری باز یک گرفتاری دارد. اون جور دیگه هم که نبود، چطور بود ترکیب سه بود؟
تناقض بود، تناقض دیگه کانا و بخوزت نزا کرده لحظه زمیر کانا میدید
لحظه آخه در اینجا نیست. کجا؟ در عبارت شاره؟ و این کانا اون که دیگه خیلی چیز میشه تناقض درست کنی، نه اون که دیگه خیلی دور میشه. سر راستش همین اخذ اللفظ کلیهیست. خلاصه اینه میخوانیم، اون یکی هم که ما میپسندید اونجور من نکنید. ایراد نه، یه مرتبه این است که اینی که حرف میزنه چی میخواد، یعنی چطور تو دلش گرفته، اونه میخواییم بگیریم. ولی گاهی اوقات بگیم اینجوری هم اگر در نظر بگیره درسته، ولی عرفن در اینجا میخواین حرف بزنن چطور حرف میزنن، اونه ما بایستی بگیریم. حالا و این کان اخذ اللفظ کلیهی مع تغییر، این سر راست دیگه جای اون یکی ها نیست. و اگر بوده باشد اخذ لفظ همش با تغییری لنظمهی، یعنی لنظم لفظ، یا اخذ بشود بعض اللفظ لا کلش، سمیه این گونه اخذ اغاره و مسخ. میگه معنا که کاملا گرفته شده، لفظم همش گرفته شده منتها تغییر داده شده در نظمش، یا نه بعض لفظ گرفته شده نه همه لفظ، منتها اون تغییرم باز درش صورت. اینجا بعض لفظ قبلی گفت یا نگفت؟ اونجا انگوبت طلب کلمات کلها و بعضها، اینجا میگیم بعض لفظ یا کل لفظ گرفته شده، همه معنا هم گرفته شده، منتها در لفظ تغییر و تبدیلی صورت گرفته، در نظمش تغییر و تبدیلی صورت گرفته، چه کلش بگیره تغییر بده چه بعضش بگیره تغییر بده. معنا کاملا گرفته شده، لفظن کلش یا بعضش با تغییری در نظم این لفظ. میگه اینجور باشد این گونه اخذ اسمش اقاره و مسخ، هم بهش میگن اقاره هم میگن بهش مسخ. و ولا یخلو ساعت چنده؟ مثل الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.